بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. والأئمة المعصومين والحضاة المنتخبين سيما بالإمام المبين حجة ابن الحسن العسكري عليه آلاف التحية والصلاة، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدية بسعادة قدسي إمام عز أرواح نافدا صلوات قرائي ختم. بحثی رو که مقدمتاً درش وارد شدیم، خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها است، از مجموع سه تا خطبه ای که از حضرت به جا مونده، خطبه معروفی داره حضرت به نام خطبه فدکیه که وقتی قضایای فدک اتفاق افتاد، خانم تشریف آوردن با شرایط خاصی به مسجد و این خطبه رو قرائت کردن. شروع متن خطبه همونطور که دیشب براتون توضیح دادم، مطالب مختلفیه که از زهرا سلام الله علیها در باب وحدانیت خدا، اوضاع و احوال خلقت از ابتدا تا زمان پیغمبر خاتم رو حضرت مطرح میکنه، حمد و سپاس خدا رو میگه و بعضی از مسائل رو هم بهش اشاره میکنه که عقبه مردمی هستش که در جزیره العرب وجود داشتن و زندگی میکردن. رسیدیم به اونجا که حضرت همون ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابنی محمد صلی الله علیه و آله اقول اودن و بداعا ولا اقول ما اقول ولا افعل ما افعل شتاتا لقد جاءكم رسول الله من انفسكم عزیز علیه من ما انعمتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. حضرت خودشو معرفی کرد اول که بعدها کسی نتونه بگه که این خطبه سندش مشخص نیست و راوی و گویندش مشخص نیست. گفتش که این خطبه رو کی میخونه؟ فاطمه داره قرائت میکنه. فاطمه فرزند حضرت ختم مرتبت. کدوم پیغمبر؟ همون که خدا در قرآن فرمود که پیغمبری رو از جنس خودتون براتون فرستادیم که او رنجهای شما رو به خودش تحمل میکنه و اصرار به هدایت شما داره. لقد جاءكم و نسبت به مؤمنین رؤوف و مهربانه. این پیغمبر آگاه باشید، نگم فردا این دختر کدوم پیغمبر بوده. بعد وجود نازنین حضرت زهرا مطالبی رو اشاره میکنه در باب رسالت پیغمبر. از اون مطالب که بگذریم میرسیم به اینجا که نکته ای هستش که حضرت بهش اشاره داره که پیغمبر از دنیا رفت در حالی که کدوم چوبپانی رو شما دید که رمه خودش رو گله خودش رو بیست صاحب رها بکنه که پیغمبر این کارو بکنه. نه، پیغمبر این کار نکرده. و این تو از زهو و تو عرفوها، پیغمبر معرفی کرده، جانشین برای خودش منصوب کرده. کجا معرفی کرده؟ همون جایی که آیه نازل شد فما بلغت به رسالته، یادتون هست؟ که خدا به پیغمبر به تندی گفتش که ابلاغ کن اون چیزی رو که ما بهت گفتیم، ابلاغ کن و نترس از مردم، ما تو رو در مقابل مردم حفظ میکنیم. آیا یادتون رفته اون مطلبی که پیغمبر به خاطرش اینطور خطاب شد از سمت خدا و عتاب شد و تون با او گفتگو شد چی بود؟ یادتون رفته پیغمبر کی رو منصوب کرد؟ اون کسی که منصوب شد زاربول المشرکینه، کسی بود که مشرکین رو همه رو قلقم که به درک واصل کرد، در هر حرب و جنگ و میدانی که حضور پیدا کرد پرچم اسلام رو به پیروزی رسون. آیا روز یوم خیبر یادتون رفته؟ پیغمبر پرچم رو به دست دو نفر داد، اولی و دومی، رفتن با آبروریزی باعث شکست اسلام شدن و باعث سرفکندگی شدن. اون موقع پیغمبر فرمود که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسول خدا از او راضی هستن و او هم از خدا و رسول خدا راضی است. ابوذر میگه که فردا صبح همه اصحاب ردیه که پیغمبر دم در خیمه پیغمبر نشسته بودن، در حالی که پیغمبر هنوز از خیمه خارج نشده بود، که شاید پیغمبر اسم اونا رو ببره، انقدر این اهمیت داشت که اون فرد کسیه که خدا و رسول خدا از او راضیان، او هم از خدا و رسول خدا راضیه و خدا به دست او پیروزی رو برای مسلمین مهیا کرده. این یه افتخاری بود. یادتون رفته اون روز وقتی پیغمبر از تو خیمه خارج شد کی رو نام برد؟ اشاره به کی کرد؟ یادتون رفته اون کسی که پیغمبر بهش اشاره کرد اون همون کسی بود که در نماز خودش در حالی که در رکوع نماز بود انگشتر خودش رو انفاق کرد و خدا در باب او آیه نازل کرد که اون کسانی که مورد تایید خدا و رسول خدا هستند و اولا هستند بر مسلم انفسکم، به بر مسلمین نسبت به خودشون، کسانی هستند که در رکوع نمازشون به خاطر خدا انفاق میکنن. حضرت یک به یک صدیقه طاهره شروع کرد اوصافی از اوصاف امیرالمومنین رو برشمردن. بعد فهمود که آیا او پسر عم من علی بن ابی طالب نبود؟ بعد حضرت شروع کرد به صحبت کرد، صحبت رو به اینجا رسون که چی شده که پیغمبر از دنیا رفته به شما نفاقتون رو شده و شیز النفاق و انحتور عقدت الکفر و شقاق، جلوه نفاقتون رو شده، شروع کردید به کفر ورزیدن به خدا و رسول خدا و کسی رو که خدا و رسول خدا او رو منصوب کرده به ولایت و حکومت او رو کنار زدید. یه دفعه دشمنیاتون با کلمه لا اله الا الله از پس پرده نفوس شیطانتون سر برداشته. آیا میدونید این کاری که انجام دادید و حکومت رو و ولایت رو و خلافت رو از دست پسر عم رسول الله و همسر من علی بن ابی طالب گرفتید، این خلاف فرمان خداست و این کار رو کردید؟ آیا میدونید کسی که خلاف فرمان خدا عمل بکنه از مدار حقیقت خارجه و از مدار ایمان خارج شده؟ آیا نشدید پیغمبر فرمود بعد از من کفر تجلی میکنه، شرک باز ظهور پیدا میکنه، همه کافر میشن، مشرک میشن، مگر کسانی که علی ابن ابی طالب رو تایید کنند به او رو در این که حق خودش رو از امت بگیره یاری بکنند. بعد حضرت اشاره کرد به مهاجر و انصار که یا مهاجر و یا انصار، آیا نمیشنوید من چی میگم؟ اون روز که تو سقیفه بنی سعاده جمع شدید، من خب متون عربیشو نمیخونم چون طولانی میشه، اون روز که تو سقیفه بنی سعاده جمع شدید حواستون بود که بر لب پرتگاه آتش دوزخ ایستادید؟ آیا آتش رو، حرم آتش دوزخ رو لمس کردید موقعی که میخواستید خلاف فرمان خدا عمل بکنید و دیگری رو منسوب بکنید؟ حضرت اومد در قصر فدک خطبه بخونه، اما حقایق رو ارائه کرد. فرصتی بود صدیقه طاهره از این فرصت استفاده. مطالب خیلی زیاده، یعنی واقعا تو پنج شب نمیشه. من سعی میکنم شاید مثلا نهایتا یک صفحه شه دو صفحه شه بتونیم ما صحبت بکنیم، همینجا هر رو بخونیم یه توضیح مختصری بدیم تو همین پنج شب. ولی من به شما تاکید میکنم که این خطبه رو بخونید. تو تمام کتابی که در مورد صدیقه طاهره زهرا مرضیه سلام الله علیها نوشته شده هست، غیر از اینکه توی همچین کتابچه‌هایی هم چاپ شده به نام خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها. کتابچه خیلی کوچیک، فقط متن خطبه رو نوشته با ترجمه شده. همین رو بگید مطالعه کنید، ببینید صدیقه طاهره چه دریایی از علوم رو ارائه کرده. بعد حضرت باز برگشت به عقب، برگشت به قبل از اسلام، میگه یادتون نیست که شما چه کساری بودید که حالا سرکشی میکنید بر حرف خدا و پیغمبر خدا؟ یادتون رفته شما به بعد هم رجلون و زباون عربون و مرددتون؟ حضرت فرمود شما کسانی بودید که در اون ایامی که ایمان نداشتید به خدا و رسول خدا از آبهای گندیده و متعفن بهره می‌برده. شما عربهایی بودید که بزرگان یهود و نصارا شما رو به تمسخر می‌گرفتن و منتظر این بودن که پیغمبری از بین شما ظهور بکنه و اونها به دست اون پیغمبر شما رو اصلاح بکنن و از این گمراهی و اشتباهی که درش غرق شدید نجاتتون بدن. فراموش کردید در چه جایگاهی شما عرب‌ها بودید؟ یادتون رفته که دختران خودتون رو می‌کشتید، زنده به گور می‌کردید؟ یادتون رفته بزرگترین افتخارات شما این بود که به قبیله های همدیگه حمله میکردید و همدیگه رو غارت میکردید؟ تو چه وضعی زندگی میکردید؟ فراموش کردید آیا چه وضع خودتون رو؟ بعد حضرت فرمود فإن الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله بعد صلى الله محمد بالتي بعد فرمود حضرت فرمود که اما خدای تبارک و تعالی به برکت برانگیخته شدن و رسالت پیغمبر اکرم شما رو از این وضعیت نجات داد، شما رو هدایت کرد، شما هدایت شدید، کار شما حالا به جایی رسیده که امپراتورهای بزرگی که در جوار شما هستن از شما حساب میبرن. اما باز حضرت برگشت به حرف خودش، اخاو فی لحواه، اما فراموش کردی که در مورد برادر پیغمبر باید چه میکردی؟ حرف پیغمبر چی بود؟ آیا کرار از پیغمبر نشنیدید که علی ابن ابی طالب افضل است بر همه امت؟ آیا کرار از پیغمبر فضائل علی ابن ابی طالب رو اهل مدینه شما نشنیدید؟ ای مهاجر انصار، نشنیدید در باب علی ابن ابی طالب مطالب رو؟ آیا پیغمبر کرارن فضائل علی ابن ابی طالب رو در گوش شما نخواند؟ بعد حضرت شروع کرد اوصاف امیرالمومنین رو گفتن. منم یکی تو خط بیشتر دیگه وقت به ما اجازه نمیده فکر کنم. که فرمود سیدن فی اولیاء الله، او کسی است که آقای از آقای آقا از اولیای خداست، آقای اولیای خداست، مشمر و ناس و مجدد و کاده، کسی است که شما رو هدایت میکنه به سمت خوبی ها و اون شما رو هدایت میکنه به سمت اون چیزی که خدا برای اون شما رو آفریده و قرار شما هدایت بشید به اون سمت. و انتم فی رفاه من العیش و عدوان، و اگر چنگ میزدید به ولایت او و به دامن او و دامن او رو میگرفتید، او چنان این رمه رو و این گله رو هدایت میکرد که شما هم از مشکلات دنیا دور میشدید هم از مشکلات آخرت، هم معیشت دنیاتون اصلاح میشد هم وضع آخرتتون اصلاح میشد. فاکهون آمنون، چرا که او کسی است که هدایت کننده است. و هر جا در قرآن خدا گفته والذین آمنو یا ایها الذین آمنو، اشاره به علی بن ابی طالب و کسانی که از او پیروی کردن داره، چون اون کسی است که ایمان آورده، حقیقت ایمان در اختیار اوست. اگر شما چنگ به دامن او زده بودید، او شما را به حقیقت ایمان و به سرمنزل مقصود هدایت میکرد. و همینجا من یه روایت از وجود ناظر صدیقه طاهره سلام الله علیها نقل میکنم که مبین همین مطلب. حضرت فرمودش که به سلمان فرمود که یا سلمان، اگر مردم در روزی که جمع شدن تو سقیفه بنی سعاده به جای این که تصمیم بگیرن دیگران و دیگران رو منصوب بکنن به جانشینی بعد از پیغمبر، به جای این کار میومدن در خانه ما، در خانه من، و دست علی ابن ابی طالب رو میگرفتن میبردن بر منبر پیغمبر مینشاندن، علی انقدر توان داشت برای هدایت بشر که همه امت رو هدایت میکرد و همه اهل زمین رو هدایت میکرد، کما اینکه همه اهل زمین رو هدایت میکرد. اون موقع حضرت مطلبی که خیلی خاصه اینه، حضرت فرمود که اگر اینطور میشد دیگه آب خلق کردن جهنم کار عبثی بود، چون کسی نمیمون که بره جهنم، همه رو علی هدایت میکرد. قوه او، قدرت او، همون قوه و همون قدرتی است که پیغمبر داره. شما ببینید این تفرقه رو از اون زمان انداختن بین شیعه و سنی و دشمن شیعه دشمن سنی، در صورتی که یک دین بوده، یک مکتب بوده، و در گناه این همه جنایتی که از اون روزی که این فتنه رو اینا به پا کردن تا به امروز و تا پایان این فتنه ادامه پیدا خواهد کرد، در اصل جنایت اینها شریکه. امروز به راحتی ناسبی ها و بعضی از اهل تسنن تو عزاداری شیعه شرکت میکنن، بمب‌گذاری میکنن، عملیات انتحاری انجام میدن، یه عده کسی رو میکشن، نه به خاطر اینکه اونها با اونها دشمنن یا مثلا سلاح برداشتن با اونها میجنگن، نه خیر، فقط به خاطر اینکه اونها قائلن که آقا بعد پیغمبر علی بن ابی طالب بوده، اینها قائلن دیگری بوده. شما کجای عالم پیدا میکنید کسی رو به خاطر عقیده سر ببره مصلحش کنن، تک تکش کنن؟ این جنایاتی که امروز داعش داره انجام میده که بیشترش هم تو شهرها و مناطق شیعه نشینی و بچه شیعه انجام میده، این جنایات ها به بغض علی بن ابی طالب، این جنایات ها از همون اشتباهی که اون روز پایه‌گذاری شده. اگر زهرای مرزه سلام علیها فدکش رو غصب کردن، حقش رو غصب کردن، این ارث هم نبوده، ارث من گفتم خدمتتون شب اول، ارث اون چیزیست، ماترکیست که بعد از میت به جای میونه. پیغمبر وقتی از دنیا رفت چیزی از دار دنیا نداشته، الا چند دست لباس و اینا. حتی خونه که حضرت در زندگی میکنه خونه آریایی بوده، یه کسی پیغمبر داد گفت تا شما هستید مال شما باشه، بعد از اون گفتش که اینا حالا وقت به بچه‌هاتون. پیغمبر از دار دونه خانه هم نداشت از خودش. و شما میبینید که حالا میان که آقا این ارث محسوب میشه، در حالی که پیغمبر هنوز زنده بود، چند سال قبل از در رو بعد از جنگ خیبر، یعنی بعد از اینکه امیرالمومنین قلعات خیبر رو، قلعه های خیبر رو فتح کرد، یک سری از یهودیایی که اطراف قلعات خیبر زندگی میکردن، اینها از ترس امیرالمومنین اومدن خودشون تسلیم کردن. پیغمبر گفت شما فتنه میکنید، باید از اینجا مهاجرت کنید. اونها رو مهاجرت داد، از اونجا روندشون. خودشون اومدن سرزمین هاشون، باغ هاشون رو زمین های زراعی شد و پیغمبر به عنوان فدیه اهدا کردن. خب اینجا یه مسئله در شریعت به وجود اومد، در دین به وجود اومد. تا به امروز جنگ بود و قنائم جنگی هم بین جنگاورا به طور مساوی تقسیم میشد، ولی برای اینا نه، جنگ اتفاق افتاده بود، خودشون بودن تسلیم کردن به پیغمبر. حالا اینا چکار بکنیم؟ جبرئیل نازل شد، فرمود ای رسول خدا این اختیارش با توه، هیچ یک از مهاجر و انصار درش نقشی نداره، خدا بده پیشنهادم داده که چیکارش بکنی. چه کارش بکنم؟ فرمود اینها رو ببخش به فاطمه. خدا به جبرئیل فرموده بود که به پیغمبر بگو که اینها رو به فاطمه ببخشه. پیغمبر مردم رو جمع کرد تو مسجد، اومد گفت آقا اینطور شده، چون اینا در جریان جنگ نبوده، کسی از شما درش دخل تصرفی نمیتونه بکنه. جبرئیل نازل شده فرموده اختیارش با منه، پیشنهاد خدا اینه که من اینا ببخشم به فاطمه. راضی هستید؟ گفت آقا راضی. پیغمبر همونجا قبوله رو نوشت و در اختیار فاطمه قرار داد. چندین سال بعد از اون قصه، حداقل 2 سال 3 سال بعد از اون قصه، پیغمبر زنده بوده، این ملک حضرت زهرا بوده. بعد که فدک اونا اومدن حکومت رو غصب کردن، یه مطلب سیاسی اتفاق افتاد و اون این بود که این باقستان ها ثروت قابل توجهی رو به دست امیرالمومنین و حضرت زهرا میرسوند. این ثروت اونم اونطوری که علی ابن ابی طالب برخورد میکرد، حضرت وقتی این پولا جمع میشد از فروش محصولات این باغستان همه را جمع میکرد، میفهمود که برید تو مدینه و اطراف و اکناف مدینه همه فقرا رو صدا کنید بیان بگیرن سر به خودشون، همه شو میبخشید. گفتن اگر این رو از چنگال علی به فاطمه در نیاریم، اینا به زور این پول مردم رو بر علیه ما وادار به عکس العمل میکنن، چون این پول بالاخره بعد از این مدت مردم وقتی ببینن که دستشون جلو علی درازه، ممکنه از او بیان دفاع بکنن و آمدن چکار کردن؟ این فدک رو قصف کردن. یه چیزم بهتون بگم که خوبه ماها اطلاعات داشته باشیم در مورد حقایق دینیمون، چون الان باب فرافکنی و شبه انداختن زیاد شده. زیاد شبه هم میندازن. خوبه بچه شیعه اطلاعات عمومیش وسیع باشه، در مورد اعتقاداتش اون چرا که باید بداند. امروز اینو مطرح میکنن که آقا شما مگه نمیگید علی ابن ابی طالب در یکی از جنگ ها تیر خورد به پای حضرت، از استخوان ساق حضرت رد شد، هرچه کردن نتونستن در بیارن. ببینید دشمن چه کار میکنه. گفتم بذارید علی مشغول نماز بشه. وقتی مشغول نماز شد تیر رو از پشت در آوردن، متوجه نشد. میگم خب بله اینطوره. میگن چطور حواسش تو نماز بود به اون فقیر که اومد داشت گدایی میکرد و دستشو دراز کرد که صدقه در راه خدا داد؟ اون یه شبه هست، این یه شبه هست. اون آدم که اونطوری مستغرق در ذات خداست، اونجا چطور شده؟ جواب حرف خیلی ساده است. ما وقتی که میاییم اعمال خیر و ثواب رو برمی شماریم، جنس صدقه و جنس نماز با هم ده یکیه، هر دو اندالله، برای خداست. لذا شما میبینی که اولیای خدا در نماز، خود امیرالمومنین و دیگران و علمایی که متصل به این مسلک بودن، از امور مردم در سرباز نمیزدن، امور مردم و رسیدگی کردن به امور مردم رو عین نماز میدونستن، عین عبادت میدونستن. فرزه اون پیرزن میگه که وقتی که وارد کوفه شدم تا به امیرالمومنین شکایت والیشو بکنم، حضرت ایستاده بود تو محراب نماز، میخواست قامت ببنده. وقتی متوجه شد که من باش کار دارم، قامت نماز رو هات کرد. جماعت پشت سر امیرالمومنین ایستادن، به قول امروزه گوش تا گوش آدم وایستاده، محراب رو رها کرد اومد پیش من، مسئله منو حل کرد، بعد ایستاد به نماز. این جنسش یکیه. این متفاوت نیست. امروز وقتی نتونستن فضائل علی ابن ابی طالب رو از بین ببرن، دست بردن به این جور مسائل. سایت تو سایت های وهابیت و این جور سایت ها، سایت ها اعتصن و الا ماشاءالله از این مطالب زیاده. در مورد خود صدیقی طاهره خدمتون شب عرض کردم که او روشنترین و بینترین و واضحترین حجت بر ولایت و امامت امیرالمومنینه. انقدر صدیقی طاهره سلام الله علیها والاس بالاس بالاس که وجود نازنین امام زمان که امروز ما در عصر امامت او حیات داریم و بر ما تکلیفه که او رو بشناسیم، به زعم روایتی که از سه معصوم یعنی پیغمبر و امام صادق و امام باقر نقل شده که هر کس امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ زمان جاهلیت از دنیا رفته. امروز اون آقا یعنی حضرت حجت ابن الحسن عسکری می فرمایند که در مادر ما فاطمه برای من اسوه وجود داره، من از او الگو می گیرم، او اسوه منه. و بر ما همین تکلیفه. زندگی صدیقه طاهره برای ما اسوه و الگوه. ما باید مثل از زهرا در رکاب امامون باشیم، اونطور متوجه امامون باشیم. حضرت متوجه امیرالمومنین بود. گفتم براتون دیشب اون خانومی که اصلا رضا نداشت برای لحظه‌ای بدون دلیل قابل توجه و موجه در انظار عمومی شرکت بکنه، همین خانم میاد خطبه میخونه تو مسجد، همه مهاجر انصار هم میگه بیاید حضور داشته باشید، شاهد میگیره همه رو. درسته پس پرده است، با صدای پیغمبر و صدای مردونه داره خطبه میخونه. همین صدیقه طاهره است که وقتی اومدن در خانه امیرالمومنین ببرن ممانعت کرد، استقامت کرد، در حالی که هفت موضع بدن حضرت مجروح و مصدوم شد در همین حادثه درب خانه و کوچه، چون اکتفا نکردن به این که حضرت رو در خانه زدن، وقتی اون اتفاقات پشت در افتاد و حضرت مدهوش شد بیهوش شد، فزه فریاد او رسید، یه مقدار آب آوردن به سر صورت حضرت زدن، حضرت خودش رو جمع جور کرد. چه شد؟ علی رو کجا بردن؟ گفتن علی رو دارن میبرن سمت مسجد. موقعی رسید که میان کوچه بنی هاشم فاصله زیاد نبوده، 10-15 متر 20 متر مثلا بوده تا مسجد، رسید به امیرالمومنین. می نویسن حضرت دست انداخت به کمربند دور کمر حضرت، شالی که حضرت دور کمرش بسته بود، و حضرت رو کشید به سمت خودش، به پشت خودش پنهان کرد، گفت نمیذارم ببریدش. این همون زهراست. قنفذ اومد دستهای فاطمه رو جدا کرد، باز رها نکرد امیرالمومنین رو، افتاد رو زمین، کمکش کرد فزه، اسماء بنت امیس کمکش کردن، بلند شد، حرکت کرد، اومد باز دوباره خودش رو حائل بین این جماعت امیرالمومنین، گفت نمیذارم ببرید همسرم رو. چون حادثه اتفاق افتاد، به این 40 نفر رو فرمان داد اون نانجیب خدا لعنت کرده ملعون ازل و ابد، و اینها ریختن سر صدیقه طاهره. تو این حادثه اون چیزی که خیلی مصیبته و سخته اون این بود که امیرالمومنین میگه وقتی فاطمه زیر دست و پا بود، من صدای شکستن استخوان‌های او رو میشنیدم. هم دستان حضرت رو بسته بودن، هم عمامه حضرت رو دور گردن حضرت بسته بودن، دوتا رو با هم دیگه میکشیدن. باز علی رو رها نکرد، امیرالمومنین رو بردن مسجد، جلوی اون نانجیب اولی لعنت الله علیه حضرت رو نشاندن، گفتن باید بیعت کنی. دومی شمشیرش رو در آورد بالا سر حضرت قرار داد، گفت به خدا اگر بیعت نکنی گردنت رو میزنم. امام حسن و امام حسین کنار به امیرالمومنین بودن، شروع کردن به گریه کردن. حضرت تو آقازاده‌اش رو در آغوش گرفت، گفت عزیزان دل من نگران نباشی، این جرأت نداره این کارو بکنه. همون موقع بود صدیقه طاهره باز از با اون حالی که دیگه نمیتونه خوبم راه بره، خودش رسون دم در مسجد، دید شمشیر بالا سر علی، علی رو دارن تهدید میکنن، تهدید به مرگ میکنن امیرالمومنین رو، شمشیر برهنه بالا سر علیه. یه وقت قرش فاطمی در گرفت، صدا زد به خدا قسم شما فکر نکنید من از یک بچه شتر، چون ناقه صالح رو وقتی اون بچه شتره رو، خود اون شتر رو نکشتن، بچهش رو کشتن، عذاب نازل شد، فقرو ها فدم دم علیها، فبود شما فکر کردی که من از یک بچه شتر کمترم که خدا به خاطر او قوم عاد و ثمود رو زیر و رو کرد؟ به خدا قسم که اگر علی رو رها نکنید الان میرم تو خانه، لباس پیغمبر رو سرم میندازم، موهامو پریشان میکنم، دستهامو بلند میکنم سمت آسمان، تا اومد بگه نفریتون میکنه، سلمان میگه به خدا قسم دیدم ستونهای مسجد پیغمبر در آسمان غلطانه، امیرالمومنین دست منو گرفت، سلمان برو به فاطمه بگو نفرین نکنه. سلمان میگه به عجله دوان دوان خودم رسوندم به خانم، گفتم خانم آقا فرمودن نفرین نکنی، فرمود اگر علی گفت نفرین نمی کنم، هرچه گفتم خانم شما تشریف ببرید منزل، گفت نه. ایستاد اونجا تا امیرالمومنین آمد، لا اله الا الله. حالا خودش 7 موضعی بدنش مجروحه، دیدن دور امیرالمومنین میچرخه، میگه روحی و نفسی لک الفدا یا ابوالحسن، روحم و جسمم و جانم فدات بشه علی جان، بذار ببینم دستاتو که با تناب بستن طوری نشده. لا اله الا الله. علامه امینی میگه یه وقت امیرالمومنین نگاه کرد به زمین، دید قطرات خون فوت، فرمود خانم جان کیف حالوک، حالت چطوره، نفست بالا میاد؟ با ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله.